اخي. ما اینکه الاستقرار یه مقداری سر
سلام علیکم
چه ما سر بحث مقدماتی گفتیم یه مکاتب و اینها رو هم توضیح دادیم. این جلسه و جلسه یعنی گفتم چند جلسه دیگه این وارد بحثه خود همون انسان قبل دنیا و در دنیا و بعد دنیا بشیم با این ملاحظات که داشتیم. منتها برای ورودش هی دور داشتم فکر میکردم چجوری بحث رو مطرح کنیم. من برخی دوره ها چند تا از آیات یعنی چند تا مجموعه آیات هست مخصوصا درباره آفرینش انسانه که ملاحظاتی که توش هست این ملاحظات که ما گفتیم توی این آیات خیلی پررنگه. بعد حالا به نظرم رسیده شاید بد نباشه یه مجموعهش رو با سرعت ما اینجا بحث کنیم که هم دوستان یه مقدار در آوردن مطلب از آیات رو هم یاد بگیرن. فقط اصطلاحاً ماهی ندیم، ماهی گیری هم یه مقداری یاد بدیم. اینا رو من تو اون کانال یک آیه که دارم نمیدونم دیدید یا ندیدید، تو اون کانال یک آیه هم همه رو بحث کردم مفصل، یعنی که چند تا فراز هست. یکیش توی سوره بقره است آیات حوالی 25 و 6 تا نزدیکای 35 40. سلام علیکم. یکی اینه، یکی تو سوره اعراف، سوره اعراف آیات اعراف از حوالی 10 شروع میشه تا حوالی آیه 28 یا بلکه 33 4 ادامه داره. یکی سوره هجر، حال نگاه کنید معلومه دیگه، یکی سوره هجره، یکی سوره طهاست. چند جا هست که من سه تاشو اگه اشتباه نکنم این همین بقره و اعراف و هجر رو تو اون کانالم بحث کردم، اونجا میتونید مفصلش رو ببینید. منتها به نظرم رسیدش که لااقل یکی از این مجموعه ها رو خب نکته ها رو بگم، نکته ها رو همینجا تو خلع بگم خیلی من درآوردی میشه. اون نکته ها رو یه مقداری ناظر به همین آیات رو با سرعت مرور کنیم و نکته ها رو بگم، بعدش وقت تو جمع بندی دیگه برای بحث های سوره دیگه بقیه سوره ها رو احتمالاً نریم یکی یکی بحث کنیم که برسیم همه بحثایی که بخواستیم بگیم مطرح کنیم. اگه یادتون باشه من یک لیستی دادم اون روزهای اول درباره این که در مورد انسان قبل دنیا چه بحثای جایی بحث کردن داره، که مثلا گفتم فقط عذاب یادآوری دارم میگم اینا رو، گفتم بحث نگاه قرآنی و نگاه شیطانی به خلقت انسان، تعلیم اسماء، رقم خوردن عقل، سکونت، ازدواج، لباس، گناه و توبه، بعد رابطه زن و مرد، بعد مسئله روح و ملائکه و شیاطین و نسبت اینها، دو حیثیتی بودن انسان که هم صف گدما میکنم خلیفت الله، مسئله امانت و اختیار و عالم زر. این چند تا محوری بود که گفتم. حالا توی برخی از این محور رو همین سوره بقره که واردش بشیم این آیات رو داره، برای همین من اینا رو سعی میکنم داری با سرعت مطرح کنم که لااقل این بحث سوره بقره رو امروز برسیم مطرحش کنیم. ببینید غالبا افراد که شما مثلا پاراگراف مثلا برخی مثل المیزان حتی مجموع البیان خیلی از این تفاسیر که نگاه کنید تک آیه‌ای بحث نمی کنند، 10 تا 5 تا 7 تا آیه رو کنار هم میذارن که یه مقداری وحدت داره. اغلب اینها شروع بحث رو گذاشتن از آیه 30. منتها من به نظرم رسیدش که نه، ما شروع بحث رو بذاریم آیه 28. تو آیه 28 میفهمید کیف تکفرون بالله، ببینید داره شروع انسان رو میگه. نه ناظر اون جلسه اول که سیر کل بحث رو داشتم میگفتم، گفتم ما باید هم قبل دنیا رو بحث کنیم هم در دنیا هم بعد دنیا. قبلا برای قبل دنیا رساله علامه رو میذاشتم، رساله علامه بحث کردن زیاد داره توش، تجربه بود که هم خیلی طولانی میشه هم یک دو نکته بیشتر دستگیر افراد نمیشه به لحاظ نکته های کاربردی. الان یه بارم این است که یک دو ترم گذاشتم که خود موضوعات همینه که به شما لیست کردم، هر موضوعی میشدم شرح دادن. اون احساس همین بود الان دوباره یاد داشتم نیا کردم با توجه که شرحی که دارم میدم با روال های رایج این بحث های مقدار متفاوته، افراد خیلی وقتا احساس میکنن که اینا دیگه خیلی حرفای من درآوردی و این خودش آورد و هیچ جایی هم نیست. این جلسه این دوره حالا این دارم امتحانی کارو میکنم، این دوره دارم جمع میکنم به این دو تا روی کرد، یعنی به جای اینکه یه بار آیات رو یکی یکی بخونم برم، البته بحث آیات رو یه بار توی مدرسه معصومه خواهران اونجا درس زن در قرآن داشتن، برای اونها آیات رو یکی یکی بحث کردم، یعنی تک تک آیات رو بذاریم بحث کنیم مفصل اونجور داشتم، منتها اون هم خیلی طولانی میشه برای درس شما، یعنی اونجا مثلا موضوعشون خیلی خاص، یعنی مثلا در قرآن بود. الان میخوام یه حالت بینابین بکنم، یعنی این آیات رو مرور کنم، در ضمن مرور آیات اون نکته اصلی بحث رو هم بگم، یعنی به جای که نکته ها رو یکی یکی بگم و شروع کنم شرح دادن، فعلا یه مجموعهش رو بحث میکنیم، حالا بقیه مجموعه رو دیگه واگذار میکنیم به خود دوستان. از آیه 28 سوره بقره انشاءالله تا آیه 38 رو قصد دارم، حالا ببینیم چقدر از این چند تا آیه رو میتونیم بحث کنیم. شروع آیات اینه: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. ببینید وقتی میخواد درباره آیات کاملا واضحه که ببین این آیه درباره شما چرا به خدا پیمانید، شمایی که اینجوری بودید و هو الذی خلق، آیه بعدی هو الذی خلق لکم ما فل، شمایی که همه چی براتون آفرید و شمایی که یادتون باشه ما تو آفرینش این کارو کردیم. برای من گفتم این کل این آیات موضوعشون انسان شناسیه. خب انسان از کجا شروع میکنه؟ اون نکته که ما جلسه قبل میگفتیم، گفتیم وقتی شما میخواید انسان شروع کنید از کجا شروع کنید؟ ازش، از داروینه یا ازش، از عالم قبل از دنیاست؟ ببینید این چند تا مرحله رو، شما مرده بودید، زندتون کرد، دوباره میمیرانه، دوباره زنده میکنه، دوباره به سوی او برمیگردید. خیلی ها اینو تطبیق کردن این مراحل رو، که این مرحله زندگی دنیاست، یعنی این دنیاست، این برزخه، این قیامت، برخی اینجوری تحلیلش کردن این تطبیق رو، برخی گفتن نه این فاحیاکم دنیا ثم یمیتکم، شما از شما میمیراند سپس زنده میکنه توی برزخ، یحییکم گفتن برزخ، بعد اینجا چون ثم داره محل این ثم غیر از این یحییکم قیامت ده صورت، این آیه از آیاتی است که غالبا تطبیقش کردن به سه مرحله دیگه، از این کمتر دیگه نمیشه. حالا همین نکته بحث من این است که ببین قرآن داره از یه مرحله قبل شروع میکنه، نه از مرحله‌ای که اینا، یعنی مثلا شما رو از خاک آفریدیم، از نطفه آفریدیم شروع کنه. و بعد این کنتم امواتن، این دیگه برداشت منها، تو آیه بعد هم ببینید سه تا آیه پشت هم دقت کنید، این آیه اینو داره میگه، آیه بعدی میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. توی اینجا داره امتداد زمانی انسان رو داره میگه، توی اینجا داره امتداد مکانی انسان رو داره میگه. این که برای شما در آنچه در زمین است آفریدیم، قبل از شما یا بعد از شما؟ قبل از شما دیگه. این آیه میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و کل شیء علیم. این که زمین و آسمان ها رو آفریدیم برای شما، قبل از شما آفریدیم که شما رو وارد اینجا کنیم. یعنی وقتی میخواد انسان رو شروع کنه شرح دادن، داره نسبت انسان رو از قبلش تو عالم باز میکنه و بعدم میره سراغ از قال ربک للملائکه نجعل فی الارض خلیفه، و ما که شما رو آفریدیم خلیفه در زمین آفریدیم. پس ما اگه میخوایم درباره انسان بحث کنیم، سابقه انسان از کجا شروع کنیم؟ از مرتبه قبل از اینکه خدا ما رو احیا کرد تو دنیا. اون مرتبه چیه؟ اینو من دیگه دارم تطبیق میدم. اون مرتبه همون مرتبه است که قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. شما به لحاظ زندگی این دنیوی مرده بودید، همون گونه که بعد از این دنیا هم میمیرید اما زنده اید. یعنی اون زندگی منافاتی نداره با مرده بودن این مرتبه. خب یه نکته دیگه، حالا من دیگه نکته های مختلف رو صرف نظر میکنم. ببینید ما میخواهیم انسان شناسی کنیم، اگه کسی بگه انسان شناسی میخوام بکنم، اما تنها انسانی که من میشناسم انسان قاره اروپاست، اینجا بلافاصله میگن آقا اشتباه میکنی انسان شناسی شما، انسان مثلا برای همین انسان فقط موجود سفید پوسته، سیاه پوست انسان نیست، معلوم اشتباه کرده. چرا؟ چون دسته از کسایی که انسانن رو از انسان کنار گذاشته، حالا اوصافی که داره به انسان نسبت میده این اوصاف انسان کامل انسان واقعی نیست، خیلی چیزا هست شده ازش. نکته بحث من اینه، این که ما انسانی که میخواییم بشناسیم و تو چه عرض و طولی ببینیم، تو چه محدودهی ببینیم. اگر انسانی که ما میخواییم بشناسیم تویش انسان رو موجودی ببینیم که از شکم مادر به دنیا میاد تا توی قبر گذاشته میشه، این موجود ببینیم، یک گونه انسان شناسی داریم. اگه انسان رو موجود ببینیم که از خیلی قبل شکم مادر یه خبرهایی بوده، بعد از قبر هم یه عالم خبرهاییه، این موجود داریم میبینیم. نکته معلومه؟ یعنی حرف من اینه که اگر، یعنی قرآن اصرار داره به نظر من توی فضای انسان شناسی که شما انسان رو توی این عرصه ندیبینید، انسان رو خیلی بیشتر قبل و بعد از این فضا ببینید. که این چند دست آیات که تا حالا این 10 تا 12 آیات که مطرح کنیم در واقع این سه تا نکته رو داره. یکی این که گذشت، ببینید این آیه، این گذشته انسان، این حال انسان، اینم آینده انسان. بعد این آیه اولش هم بذارید قشنگ میشه، کیف تکفرون بالله، چگونه کفر می‌ورزید. کفر ورزیدن یعنی چی؟ کفر یعنی پوشاندن حقیقت. چه پوشاندن حقیقت؟ کفر هم تو قرآن دوتا معنا خیلی کاربرد داره، یک کفر معنی انکار حقیقت، هم پوشاندن حقیقته، یک کفر معنی ناسپاسی، کفر نعمت، هر کدومش باشه اینجا معنی پیدا میکنه. چجوری حقیقت رو میپوشونید در حالی که شما حقیقتون اینه؟ چجوری قدر خودتون رو نمیدونید؟ چجوری ناسپاسی میکنید؟ چجوری انسان رو تو جایگاه خودش قرار نمیدید در حالی که انسان اینه؟ دور اینم دارم شاهد میگیرم که آیه اصرار داره یک سیری رو برای انسان مطرح کنه، بگه انسان اگه میخواید بحث کنید اینجوری بحث کنید، اگر اینجوری بحث نکنید تکفرون بالله، اگه فقط برید سراغ وضعیت فعلیتون اون انسان حاصل نمیشه. خب من یک دو نکته اینجا یادداشت کردم یادم رفت بگم. این نکته به لحاظ بحثی تفسیری مفیده، یعنی در واقع مقدمه بحث بعد میگفتن، البته مثلا خوب شد که همه برسن بعدش بگم. من فقط اول کلاس که فقط یه نفر حاضر بود یادآوری میکنم، من اهل تساهل و تسامح نیستم و ببینید من الان خیلی راه میام، حضور غیابم نمیکنم، این خبره هم نیست، بعدا توی امتحان ناراحت نشید دست ما. الان 5 نفر ترم قبل افتادن، یه نفرشون دوباره هی نیم ساعت اومده درود به من چونه میزد که آقای سنجی من یه تحقیق بده من نمرم جبران بشه، گفتم نمیشه. حالا خلاصه بخوام، یعنی من گفتم تهدید رو بهشون گفتم، گفتم من روز اول میگفتم اینجوریه سبک من، حالا خلاصه دوستان یه مقداری ماسمالیزاسیون کنند بعدن شاکی نشند. من گفتم من سختگیری ندارم، ولی بعدش اونجا خلاصه انتظار دارم بحث کلاس رو مطرح کنید توی جلسه. بله دیگه، یعنی اینایی که بحث میکنیم رو انتظار دارم افراد همینجوری بیان بحث کنن. یعنی مثلا داریم میگیم آقا داریم این آیه داره ظرفیت‌های زمانی رو ایجاد میکنه، یا سوال کنم آقا شما تو این آیات مثلا شما آیه بگید که داره ظرفیت ها رو باز میکنه، یا البته حالا حفظی نمیدم عمری میدم، مثلا این آیه چه ابعادی رو میشه باز کرد مثلا دارم میگم. خب دوستان نکته مقدماتی برای بحث یعنی بحث مراجعه به قرآن، یه ضابطه خیلی مهمیه که آخوند کفایه خوندن دیگه دوستان همشون ها، آخوند نظری داره که این نظرشو شاگردش تو واقعیت الاذهان رد کرده، متأخرین آخوند کاملا خلاف آخوندن، یعنی دیگه قائل نداره نظر آخوند، ولی چون دوستان غالبا کفایه میخونن تو فضای عمومی نظر آخوند میماسه. اونم این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز یا نه، یادتون هست یا نه؟ نظر آخوند که جایز نیست، ادله نمیاره. شاگردش گفتن وقایت الاذهان اسمش یادم رفتش نویسندش رو، شاگرد آخوند بوده، نظر آخوند رو رد میکنه کتاب میمیسه، خوشبختانه کتاب ایشون موجب میشه که نظر آخوند بره کنار و بعدی ها تو معاصرین ظاهرا نداریم، اغلب معاصرین قائلن که نه استعمال در از معنا جایزه. ایشون تو کتاب شواهد خیلی قشنگی میاره، حالا استدلالای مختلف میاره و اینها که چیده، ما حالا چون من درس کتابای بهجت رو میخوندیم همین استادمون، آقای بهجت هم خلاص به تبع همین فضا استدلال رو خیلی شسته رفته تون کتاب مباحث الاصولش داره، اگه خواستید خیلی شسته رفته رو ببینید حالا اونجا هستش، از استدلال خیلی شیرینه که میاره، عدل و دلیل علم امکان شای وقوعه. بعد تو اشعار عرب همینجوری آلای میاره، یکی از شعر قشنگی میاره، حالا من شعرش رو میخوام حفظش کنم یادم میره، یه شعری میاره در وصف پیامبره، مضمون شعر اینه، از این کلمه عین استفاده کرده، میگه که مثلا نمیدونم فقیر سراغ تو میاد، کور سراغ تو میاد، نمیدونم مثلا تشنه سراغ تو میاد. اینا هر مصرعش یکی اینا هست، آخرین مصرعش اینه که و تو به همشون عین میدی، و تو به او عین میدی. این تو به او عین میدی، عینو دقیقا در معنای مشترک لفظی در 10-12 معنی تو یک جمله به کار برده. این استاد ما چی؟ آره، این استاد ما مثال قشنگم میزد برای که نشون بده آقا استعمالش ممکنه. ما چون غالبا حالشو نداریم و بعد ذهنمون قوت نداره، یعنی از ضعف ذهن ما استعمال نمی‌کنیم. مثال خوبی میگفت، میگفتش که شما در نظر بگیر رفتی توی مثلا یه مغازه سبزی فروشی، یه چند تا میوه برداشتی، پسره مثلا بچه میوه فروشه اون پشت پیشخوان نشسته زمین، مثلا جلو دستش این طرف وسایل نقاشی گذاشته، این طرف هم مثلا یه مثلا کامپیوتر لپتاپ یه موبایل جلوشه، مونده نقاشی بکشه یا موبایل بازی کنه. شما هم میوه تو برداشتی میخوای بذاری جلوی ترازو، یکی هم از در میخواد بره بیرون، در رو باید بکشه، داره هول میده. شما در آن واحد میگی بکش، وقتی گفتی بکش حواست هست، این که میوه جلوشه فکر کنه منظورت اینه که اینو بکش. بچه میگه منظورت اینه که نقاشی بکش، اونم میگه درو بکش. با یک جمله سه تا اراده کردی. این مثالای به نظرم خیلی واضحه که آدم میگه ذهن ما پس نمی، نه آقا نمیشه، محاله، نه کاملا ممکنه، فقط طرف آدم تیزی باید باشه. حالا این استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه خیلی تو تفسیر ثمره داره، خیلی ثمره داره. یکی از مهمترین ثمراتش علامه طباطبایی چی؟
استعمال لفظ در اکثر از معنا بحثش این نیست که
نه تو یک جمله دیگه. یک جمله میگی بکش، این بکش رو در آن واحد هم به معنی کشیدن در به کار بردی برای اون، هم برای این یکی به معنای نقاشی کشیدن به کار بردی، هم برای این یکی به معنی میوه کشیدن به کار بردی. چرا دیگه؟ چرا رده؟ با قرائن آخون استدلال میاره محاله، استحاله، یعنی ممکن نیست، نه اینکه شک بکنیم چه میشود. یه بحثی دارن بعدی آقای هایرینا دارن که حالا اگر ممکن شد و ما قرینه نداشتیم کدومشه؟ یه دعوای دیگریه. اما بحثن این است که حالا مرحوم آقای هایرینا قائل بوده که در همشه، اگر قرینه نشه همه معانی اراده شده، بحث شیرینی. خود این صاحب وقایع تو لازم گفت ما دیگه اینو نگفتیم. منتها دو تا بحثا، یه بار این است که شما مشترک لفظی دارید نمیدونید در کدام به کار رفته، اما آخوند میگه اما میدونیم که نمیتونه در دوتاش با هم به کار بره. حرف آخوند اینه، میگه محال است در دوتاش با هم به کار بره. خب اما الان در من به کار بردم دیگه، در یک جمله دو تا معنا به سه تا معنا به کار بردم. گفتم بکش، یه بارم گفتم، سه بار نگفتم. باشه، با قرائن میشه میفهمیم اصلا تفکیک معانی مشترک لفظی با قرائن حالی و مقالی است. اون که سر جای خودش محفوظ، اون که کسی مقابل
چیز دیگه غیر
از شما. دقیقاً همین ها، همون دیگه. این استدلال، این گند بنده خدا که استدلال آورد ورق رو برگردوند، نه استدلال آخون چیزه، استدلال برهان هم میاره. ما یادم استادی که کفایه داشتیم این ما پلش خونده بودیم، خیلی هم محکم از آخون دفاع میکرد. بعد ما رفتیم بحثای بحث خودیم، بعد دیدیم یک دوره باش مفصل بحث کردیم، اصلا اون ایشون پاسخ میگفت شعر چیزه، میگفت شعر ملاک نمیشه، شعر تو شعر هر چیزی ممکنه رخ بده. میگه نشد، منتها استدلال آخوند این بود، استدلال آخوند این که گفت لفظ مرآت معناست، چون مرآت معناست فانیه در معناست، یک لفظ در آن واحد محال است در دو شیء مختلف چیز بشه، فانی بشه، به خاطر که اجتماع امرین چی بود؟ نه اجتماع متبایه اثباراتی بود دیگه، دو متباین یکی بشن، چی اصطلاحش؟ اجتماع امر اجتماع دو امر متباین فی محل واحد، یه اصطلاحی داشتش الان یادم رفت، ما فاصله افتاده این میل کفه خوندنمون، یه اصطلاح گفت به خاطر این محال است که دو امر واحد، یک امر از اون جهت که یک امر دو تا امر بشه. بعد استاد با پاسخ که میداد میگفتش که اگر گفتیم مرآته، مرآت کی گفته فقط در یک طرف فانیه؟ مرآت میتونه در آن وقت در دو طرف فانی بشه. بعد مثالی که استاد ما میزد مثال بامزه بود، میگفتش که شما یه آینه رو کج بگیرید، ایشون توی آینه اینو ببینه، ایشون هم توی آینه اینو ببینه، صورت مرآتیه داره در آن واحد دو تا کار میکنه نه یک کار. حالا این میخوام مثاله بحثشه، ولی نه، حالا برید نگاه کنید بحث آخوندو کاملا خلافه، اصلا درگیری بین آخوند. اگه اشتباه نکنم علامه طباطبایی هم مبنای آخوندو داره، ولو خود علامه طباطبایی همین با اینکه تو روال عادی تفسیرش مبنای آخونده، یعنی همون در یک معنا بیشتر نمیدونه، نیدم جای بحثشوها از لازمه کلمش میگم، ولی خود علامه یه آیه میرسه میگه زیل این آیه نیستا، تو جلد 1 و 2 المیزان یادم نیست بشه مناسبتی، اما این نکته میگه که کاملا مبتنی بر استعمال لفظ در اکثر از معناست، میگه که قرآن یه جوری است که شما میتونی از قول الله بگی یه مطلب، از قول الله ثم ذرهم مطلب دوم در بیاری، بیا بگو خدا، همین بری منبر بری شما با موضوع قول الله بگو خدا، ها میشه منبر برید دیگه شما ولی دیگه، یه منبر دوم برید با موضوع قول الله ثم ذرهم بگو خدا، بقیه رو ول کن دهه دوم، دهه سوم منبر برید با موضوع قول الله ثم ذرهم فی خوضهم، یه معنای کاملا سوم غیر از دوتا معنای قبلی، یه معنای چهارم هم این است که قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، دیگه چهار تا معنای مستقل از هم از این آیه میشه در آورد که کاملا مبتنی بر استعمال. بعد خود علامه اونجا اصلا گفتن فضای استعمال لفظ نیست، داره یه مطلبی توضیح میده، بعد گریز میزنه به این نکته، بعد اونجا میگه که اگر کسی این رو بفهمه ابواب معارف قرآنی برش باز میشه. من حرف علامه رو اینجوری قرائت میکنم، اگه کسی بفهمه استعمال لفظ در اکثر از معنا مجازه، ابواب معارف قرآنی برش باز میشه. چرا باز میشه؟ یکی از ثمراتش که علامه طباطبایی این کارو نکرده، من گفتم به این جهت علامه طباطبایی به این قائل نیست ظاهرا، ولی من انقدر این ما این توی بحث قوطه‌ور شدیم الان قطع دارم، بعضی وقتا تو بحث اصولی هستش که حالا میگه این ادلهش قوی تره این ادلهش ضعیف تره، من قطع دارم این ممکنه و نه فقط ممکنه، جاری است مخصوصا تو کلام قرآن و معصومین. مخصوصا از ثمرات مهم این بحث اینه که اگر شما یه معنای الفی رو به آیه نسبت دادید موجه صحیح، منطقا دلیل نمیشه معنای دومی که به این آیه نسبت داده میشه غلطه، برای که نشون بدید معنای دوم غلطه باید دلیل مستقل بیارید، چون ممکن است این آیه در آن واحد 5 تا معنای کاملا متباین اراده کرده باشه. از ثمرات این بحث تو بحث فقهی میدونید کجاست؟ توی بحث این الان شما قدمای اخوند به قبل، خود اخوند هم فتواش دارن همینه، اخوند به قبل و اخوند به بعد، این فتواهای جالبه که شما میتونی ایا کن عبد و ایا کن استعینو و اهدن الصراط المستقیمو دعایی بگی یا نه. دیدید تو بحث فقهی دعوا سنگینه، خیلی میگن اگه به نیت دعا بگی نمازت باطله، چون قرآنه، قرآن انشاء کلام، شما به انشاء کلام قرآن یعنی آنچه گفتن رو تکرار کن، دعا نیست. در حالی که بر مبنای استعمال لفظ اکثر از واحد کاملا میتونی، یعنی شما هم قرآن بخون هم دعا بکن، نیاز نیستش که این دوتا اراده نافی هم دیگه نیست، با یک اراده واحد شما دوتا کار انجام میدی. جالبه این همین استاد وحید قوله یادم نیستش، خود آخونده یکی از این علمای خیلی تراز بالا، شاید مرحوم ناینی بوده، این بحث رو مطرح میکنه، دعوا خودش هم طرف اینو میگیره که چیزه که میگه که نماز مبطل نمازه، اگه شما نیت دعایی بکنی زیر این اهدن الصراط المستقیم مبطل نمازه، میدونی دیگه، دلیلش هم بحث آمین آخر حمده که تو اهل سنت داریم. بعد خودش آخرش که این بحث رو مطرح میکنه، آخرش میگه که حالا ما کلی یه دعوا کردیم اما عرف اولیای خدا قصد دعاییت کردند و خدا هدایتشون کرد ما همجور موندیم، مضمونش اینه. یعنی خلاصه آدم میفهمه که آخه من نماز بخونم اهدنا الصراط المستقیم و نیت نکنم خدا من هدایت کنه، نمیشه. در این حال خب باید قرآن بخونم، حق ندارم دعا بخونم، اون دعای مردوده که جایگزین قرآن باشه. آمین آخر هم میگن دیگه، بله ناظر به همین میگن، میگم اونم که اشکال کردن رو همین فضا اشکال کردن، گفتن که چون دعاه، منتها بحثش مبتنی بر این است که این تصویر وقتی پرانتز باز شد، یه پرانتز دیگه هم بگم خیلی مفیده، خیلی از جاهایی که ائمه الان به عنوان تحریفات مطرحه، دیدی یا نه، آیاتی هستش که قرائت هایی هستش که افراد براش تعریف میکنن، عمده شون از باب استم، از جنس استم، نه باب این، از جنس اینه. یعنی چی؟ یعنی اول اختلاف قرائت که داریم، اینو اگه خواستید بعدا بحث بکنیم. اختلاف قرائت هست، هیچ هم مولا درش نمیره، مال خود پیامبرم است. خود پیامبر هم مالک خونده هم ملک خونده. منتها نکتهش این است که تو فضای اختلاف قرائت برخلاف، یعنی پرانتز باز کنم، اینکه اصلا سوال که بعد طولانی بشه، سوال نکنید. اختلاف قرائت برخلاف تلقی که تو ذهن ما است فقط اعو نیست، مالک و ملک فقط نیست. اختلاف قرائت خیلی وقتا در حد کلماته، نه حتی یک کلمه. یه سنی بوده، ابن شنبوس، توی قرن چهارم، از قرآن معروف خود اهل سنت، خیلی قبول شدن، هیچ کی هم شک نکرده شیعه باشه، سنی بودن محضه. توی نمازاش میخونده لقد نصرکم الله به بدرن به سیف علیین و انتم اذله. و یک روایت شیعه نداریم. شیعه بخی روایت داریم ها، مثلا تو بحث آیه قدیر چیه؟ الیوم اکملت لکم به ولایت علی ابن ابی طالب. این تو قرائت شیعه اینجوری داریم، ولی این آیه به سیف علی رو یک دونه روایت تو شیعه نداره، فقط سنی. میخوام بگم که این اختلاف قرائت اینجوری بوده، یه زمان هم شایع بوده حتی تا این حد. اختلاف قرائت اینه. بعد اون روایات اهل بیت عمدشون، نمیگم همشون، عمدشون اختلاف قرائت بوده، یه نکته، یعنی که میگه که اینجوری نیست. اختلاف قرائت تو فضای استعمال لفظ در اکثر از معنا، این فضاش یعنی چی؟ این فضا رو من توضیح بدم. ببینید، اگر ما بخواید تو اغلب ذهنهای عادی با این معنوس نیست، چون با این معنوس نیست، اگر متوجه اون یکی معنا بشه تو معنای خودش شک میکنه. یعنی همون آدمه گفتم که شما رفتی توی میوه فروشی داری میگی، اگه این آدمه شما رو ببینه، مثلا که پشت پیشخوان نشسته، شما رو ببینه، نگاه شما رو هم به اون آدمی که جلوی در وایساده ببینه و بکش رو بشنوه، میگه با من نبود. دیدید یا نه؟ غالب ذهنهای ما چنان با تک معنای انس گرفتن که اگر بهشون، اما اگه وقتی فکر کنه با خودشه، یه شما در آن وقت سه نفر رو اراده کردید، اما او اگه فکر کنه او با یکی دیگه ای، میگه پس با من نیست. ذهنهای ما غالبا تک معنای انس داره، چون اینجوریه. خیلی وقتا اهل بیت تو وقتی میخوان یه معنایی رو مستقرش کنند، ذهن رو از اون یکی معنا میندازن بیرون، میگن اونجوری نگو، اینه. و نه فقط تو اختلاف قرائت، بلکه تو خیلی تفسیر عادی اینو داریم. خیلی وقتا یه آیه رو شما میبینید که امام گفته که اشتباه میکنن، اینجوری فهمیدن، اینه. بعد همین آیه رو جای دیگه، روایت دیگه از همین امام یا امام دیگه داری که همینجور که همه تفسیر کردن تفسیر کرده. نکتهش اینه که خیلی وقتا میخوان ذهن رو متمرکز کنن تو اینجا، تو استعمال لفظ در اکثر از معنا. ذهن اگه دومه بخواد، یعنی اصلا جمع معانی نیستا، این معنی عام نیستا، معلومه دیگه. ببین وقتی شما میگی بکش، یه معنی عام کشیدن نداریم که یه مصداقش در باشه، یه مصداقش نمیدونم نقاشی باشه، کاملا متباینه، کاملا مستقل از هم دیگه است. تو این فضا خیلی وقت اهل بیت یکی رو طرد میکنن که ذهن کاملا تو این طرف مستقر بشه. و این از شواهدی که من پیدا کردم برای استعمال لفظ در اکثر از معنا، شاهد خیلی خوب تاریخی توی فضای روایات، اون روایت معروف چیزه، سجده دست قاتل، دست دزد، چنین دیگه داره روایت شو بس میکنن که دست دزد از کجا بزنیم. آیه گفت فقط او سار ایده هما، یه عده میگن مثلا کف دست، یه عده میگن آرنج، یکی میگن کتف، یه عده میگن فقط انگشتا. حضرت میاد میگه که این که در کتاب خدا آمده، اینو میخوام بگم. بعد نکتهش اینه، میگه آیه شیه ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. این معنی عادیش چیه؟ مساجد، مسجد ها مال خدا، مسجدی که نماز توش میخونی، تو مسجد کار دیگه نکنید. امام اینو تو اینجا به کار برد، اونی که گفتم این شاهد خیلی مهمی میکنه اینه که امام که به کار برد، هیچ کی اعتراض نکرد. یعنی اگه استعمال لفظ در اکثر از معنا میتونست غلط باشه، حتما، چون اونجا دعوا بوده، یعنی اصلا امامو قبول نشن به امامت، یعنی امام یه عالم میدونستن و احتمال علمای ضد امام اونجا جمع بودن. اگه امام به قرآن استنادی بکنه که قابل تردید باشه، حتما توش تردید میکردن. برای همین من گفتم یکی از شواهد خیلی خوب احادیث که نشون میده استعمال از در عکس، و ائمه خیلی وقت از این استفاده کردن، یعنی یه آیه رو میگیرن در یه معنای دیگری که اقتضای سیاق هم نیست اصلا، همین یه فراز دیگه. اما اگه اینجور شد، شما نمیتونی به خاطر سیاق یه معنا رو بذاری کنار، نکته معلوم شد؟ ثمراتش اینها. الان همین نکته علامه همش اینه، ولی که خود علامه مکرر در المیزان یه نظر رد میکنه به خاطر سیاق. ولی خود علامه وقتی میگه قول الله به تنهایی یه حرفه، یعنی بدون سیاق، یعنی عبارت رو مستقلش کنید. این عجب خواستم بگم که گاهی وقتا من معنای برداشت میکنم، شما میبینید بقیه مفسرین معنای دیگه ای برداشت کردن. حرف من رد بر حرف اونها نیست اولا، ثانیا اگرم میخواید شما اون نظر رو تا حالا قبول داشتید، حرف منو قبول ندارید، حرف منو باید مستقل رد کنید، نگی که اونها اینجوری گفتن تو اشتباه میگی. ثمرش معلوم شد؟ یعنی هر استنباطی ادله خودش رو باید داشته باشه، البته برداشت باید الکی باشه. توی برداشتم یه اصطلاحی هست، اینم خیلی کاربردیه، این غالبا اسمشو زیاد میبریم توی درس فقه اصول، اما کسی تفکیک من ندیدم، این استاد ما تو بحثاش میگفت، ولی خیلی کاربردی من بگم. ببینید شما سه تا کلمه میبینید تو بحث اصولی، یکی ظهوره، یکی استظهاره، یکی اصالت و ظهوره. اینا با هم دیگه فرق داره، فرق خیلی ظریف و دقیقی داره. ظهور در جایی میگیم که لفظو به عرف بدی همین که دادی قبول میکنه. ظهور در این معنا داره آیه، هیچ چی نیاز نداره، هم آیه رو بذاری این معنا ازش برداشت میشه. استظهار اونجاییست که این استاد تعبیر قشنگ کرد، گفتش که شما بعضی وقتا میخوای یه مطلب بگی، اولش یه ربع منبر میری، بعد یه ربع منبر رفتنت میگی حالا این آیه رو دقت کنید، همین راست میگه ها، دیدید این راست میگه، این استظهار. یعنی خود همینجوری آیه رو میگفتیش که این برداشت نمیکرد، اما یه ذهن رو آماده میکنی حالا از همین آیه برداشت میکنه، نه اینکه شما چیزی میسازی برای اوها. دیدید یعنی این تجربه دارید دیگه، خیلی از منبر ما اینه دیگه، مهمترین منبری که میگیره اینه، شما یه علامه حرف میزنی بعد آخرش یه آیه میخونی، همین آ راست میگه، این آیه رو ما زیاد خونده بودیم اما تا حالا این نمیدونستیم، و بعدم نمیگه که شما این آیه رو تفسیر برای کردی، یعنی میفهمید این نیست که معنی رو چسبوندی با آیه که با آیه نمیچسبه. منظورم معنی دیگه، تجربه دارید دیگه، اینو میخوام واضحه دیگه. این میشه استظهار، اصالت و ظهور شبیه اصول عملیه اما اصل لفظیه. شبیه یعنی چی؟ یعنی از خود آیه به خودی خود ظهور نداره، استظهار هم نداره، اما شما میگی اقتضای عادی متکلم و گوشنونده مقدمات حکمت، اقتضای اینها این است که او این معنا رو اراده کرده باشد، ما رو دوشش میذاریم، بعد رو دوشش گذاشتی، حالا اون میتونه قید بزنه، میتونه بگه آقا مثلا من مطلق گفتم، مطلق اصالت و ظهور میگه که در عمومش عموم افراده. این تفکیم داشته باشید، فقط به لازم بحثا به درد بخواد. چی خواست بگید؟ بفهمه؟
این
بر اساس
اون چیزی که گفتش که اینکه مذاکره اشاره به سخن طرف در انتظار نه ظهورش نه استثناء
چیو؟
اصالت و ظهورش اون چیزی که توی فیلم مطرح شد. هیچ کدوم از اینا منجر به اون نه که هاشمی نبودیش این چیگه به نقیه بزرگوار بود پس برداشت کردن از گروه برداشت کردن ازش
کدوم؟ چیزو؟
شعری که مانسه تنجاب شده.
آها اونو میگید، اون اتفاقا کاری که کردن غالبا میبرن استظهار زمینه مغالطه رو ایجاد میکنن، چون توان استظهار داریم مغالطش اینه، حاشیه‌اش چیزای دیگه میذارن، با این حاشیه شما از اون کلام اینو برداشت میکنید که اگر اون فضا سازی ها نباشه این برداشت ممکن نیست. اونجا رو استظهار کردن از حرف او، اما استظهار مغالطی. بله یه بحث دیگه چیه؟ جری و تطبیق دیگه، که خیلی وقتا تطبیق میکنن برای کس خاص. آره اون مصداقه، اون غیر از بحث تفسیر معانیه. بعد صد الان میگه اصلا جری و تطبیق، اصطلاح داره جری و تطبیق، میگه خیلی وقت آیه منطبق میشه بر یک واقعی اما انطباقش غیر از معناشه. خب این فقط نکته ای که یه نکته خوبی هم اگه خواستید قرآن بخونید، خدای نکرده این کارا، میدونم اهل این کارا نیستید، منحرف هم نمیشید با حرفای ما، ولی خدای نکرده یه بار اشتباهی حواستون نبود خواستید قرآن بخونید، یکی از چیزهای خیلی مفید، چون قرآن خوبش اینه که اعوش هم مال خداست، یعنی واوش هم مال خداست، چی اعوش هم مال خداست، یعنی هر جا یک کم بالا پایین بشه معنی دارد. بعد از بهترین روش‌ها برای اینکه آدم مطلب جدید از قرآن برداشت کنه اینه که یک کلمه رو برداره جایگزین کنه. بگو مثلا به جای این کلمه اینو می‌ذاشتیش چی می‌شد؟ من مثلا اینجا به جای فصل ثم می‌ذاشت، اینجا به جای ثم فهم می‌ذاشت. بعد اگه این کلمه رو نمی‌آورد چی می‌شد؟ این خیلی کاربردیه، این کلی دارم میگم، خیلی کاربردیه. یعنی خیلی وقتا ذهن رو باز می‌کنه برای فهم. خب این فقط یه مقدمه بود، ببخشید برگردیم سراغ آیاتمون. خب نکته اول من این بود که قرآن که میخواد بحث انسان شناسی کنه افق و به لحاظ زمانی باز میکنه، نه فقط به لحاظ زمانی باز میکنه بلکه به لحاظ نسبت انسان با بقیه موجودات هم باز میکنه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو کل شیء علیم. یعنی چی؟ من حال برداشت که دارم میکنم تو فضای انسان شناسی جمیعاً تو زمین هر چی دیدی به انسان مرتبطه. خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، یعنی شما انسان رو موجودی جدای از عالم فهم نکنید. آیا فقط با موجودات زنده مرتبطه؟ ببینید ترقی داروینی چه حسنی داره، انسان رو با یه الگوی خاصی به موجودات زمینی گره میزنه، به حیوانات و گیا. اما آیا فقط اینجور ارتباطی داره؟ من الان فعلا بخوام چیز کنم، خلق لکم ما فی الارض برای شما آفرید، داروین هم میتونه بگه آره پس اینجا این نکته داروین نکته درستیه، اصلا برای اینکه شما پیدا بشید باید این همه خدا میآفرید. اما آیا فقط همینه یا ابعاد دیگه هم داره؟ پس ما تو ذهنمون باید داشته باشیم انسانی رو میخوایم بحث کنیم که به کل زمین قطعا مرتبطه. ثم استوى الی السماء، این ثم استوى الی السماء ربطی داره به خلق لکم یا ربط نداره؟ ظاهرش اینه که رب داره، یعنی اگه قرار بود رب نشته باشه چرا اینجا آورد؟ نمیخواد در روی خلقت زمین بگه اول زمین رو آفریدیم بعد آسمان رو آفریدیم. یه نکته پرانتز بگم، این از شبهاتی که میگن اول توی نگاه اسلامی اول خدا زمین رو آفرید بعد آسمان، هم چیزی نیستا. آیه اصلا هم چیز دلالتی نداره، میگه سپس به آسمان پرداخت. پرداخت آسمان غیر از آفریدش آسمانه، تسویه سامان دادن غیر از خلقه، دو تا کلمه هم به کار برده. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، آسمان رو سپس به آسمان پرداخت، هفت آسمان رو ساماندهی کرد. و هو بکل شیء علیم. این هفت آسمان یعنی چی؟ خود سما یعنی چی؟ آیا یک سما شد هفت سما یا نه؟ به یک آسمان پرداخت بعد شش تا دیگر هم روش اضافه کرد. ظاهرش اینه که این سماه شد. فسواهن نه دیگه، این هنه از مرد زمین چیه؟ ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، به هما میشه که این مرد زمینش ظاهرا اگه اشتباه کنم بعدش از اون مثالای خوبه چیزه، یعنی ما هم اینجوری میگیم اونها رو هفت آسمان ایجاد کرد، همونی که میخواد بگه رو اونها رو اینجوری کرد. یه بحثی داشتی یادم میاد، بحث نحوی بحث داشت الان بگنم داشتم میگم، دعوای سنگینی هم دارن نحات، یه عده میگن مثلا محاله چی زمیر شن، یه حالت خاصیه. اما اینکه مرجع زمیر بعدش باشه، مرجع زمیر چون بحثن مرجع زمیرا تو زمیر شن مرجعش نیست، زمیر شن داره میگوید چی ما چرا هون نه بس فوا هو بشه جمعی ها
جمعی از مخلوقات صحبت میکنه.
خب غالبا چیز باید بگه مذکر بگه هم.
چرا
هون نه وقتی شما مجموعه مذکر مؤنث داری هم میگه هون نه؟ البته اونم میتونه باشه، بگیم باقا مثلا چون همشون چون اینا غیر جان دارند ها؟ بله ظاهرش اینه که اصلا نظر به زمین نیست، سما رو داره سبعش کرد. خلاصه اینه، حالا خود سرکاری خوبی، الان من خودم نگاه نکردم هم یه دفعه بزنم رسید، ولی یادمه توی نحوی یه جایی بود، یه جایی دیده بودم این دعوا رو میکنن که آیا یه عده قائلن که محال ضمیر بعدش برگرده، یه عده شواهدی میآوردن. تو ذهن من خیلی مبهمی هم چیزی هست، حالا الان منتها چی بوده شده نیست. حالا نکته اینه، اما این که خواستم بگم یه پرانتز کوچولو فقط دارم باز میکنم، آیا سبع سماوات بعد از انسان یا قبل از انسان؟ تلقی رایج ما اینه که نه، هفت آسمان آفرید، هفت مرحله آسمان. توی دسته ای از روایات ما داریم که یه دسته روایاتی که میگه که شیاطین تا قبل از خلقت آدم همه آسمان ها میرفتن، بعد از خلقت آدم نمیدونم از آسمان فلان محروم شدن، خلقت نمیدونم حضرت ابراهیم به فلان آسمان، مثل که به حضرت عیسی میرسه تا حضرت عیسی تا چهار آسمان بود، از چهار آسمان به بعدش یا پیامبر ما یادم نیست الان دقیقش. آره یه این روایت رو من یادم یکی از اساتیدمون این رساله انسان علامه رو میخوندیم پهلوش، یادم نیست الان یکم فاصله افتاد، الان نمیخواستم اونو بگم، اصلا ذهنم نمیخواست بره فقط سراغ این، یه دفعه یادم افتاد میگفتم اینه که ایشون روایت دیگر هم میذاش کنار هم، نتیجه میگرفتش که با حرکت سعودی انسانه که آسمان ها داره از هم جدا میشه، آسمان ها به تبع انسانه، تو قوس صعوده نه تو قوس نزول. منتها الان یادم نیست، نمیخوام لزوما بگم حرف درسته، ولی میخوام خلاص جای فکر کردن داره یه چیزی هست. این فقط بگم اینو بگم که این استاد ما آیه بگم اسمش آقای عابد، اینی که دارم میگم اون استاد قبلیمون نه، این آقای عابدینی، ما این یه مقدار بحثا بلش بودیم، الان توی دفتر نهاد المیزان و شرح اصول کافی میگه، ایشون خیلی هم تو علامه طباطبایی ممهد در علامه است. بعد ایشون میگفتش که ما این رساله انسان هم پهلویشون میخوندیم، ایشون میگفتش که علامه طباطبایی سبع سماوات رو حل نکرده آخرش، یعنی سوال بوده برای خود علامه، یه جارم یادم فکر کنم آدرس آورد که سبع سماوات آخرش یعنی چی، میگفت تو فضای خود علامه طباطبایی برش حل شده نبود. خب این مسئله میخوام مسئله سنگینه، خواستم اینو بگم که فکر نکن الان مثلا من میگم من و علامه طباطبایی مسئله رو نمیدونیم. انسان نه من انسان کامل ها، نه انسان، آره یعنی اصلا انسان با در نور دیدن آسمان ها، آسمان ها رو اصلا متمایز میکنه و ظاهرا پیامبر ما چون همه رو متمایز کرد دیگه، ایشون بحثش این بود که چون آسمان ها متمایز نبود اینا میرفتن، اما تو پیامبر ما هفت آسمان کاملا از هم متمایز شد دیگه نمیدونستن برن سمای بعدی زیل این بحث میکرد. من تا الان میگم ادله اینا شده نیست، فقط دیدگاه رو گفتم، نمیخوام میگم دیدگاه رو قبول کنید، فقط دیدگاه شنیده باشید. بله آجا عابدینی، بله بله عابدینی، عابدینه آی احمد عابدینه، این محمد رضا عابدینی. خب اما نکتهش این است و هو به کل شاین علیم، این کار یه کار الکی نبوده، نکتهش این است اگه خدا اینجوری آفریده اینم اینجوری کرده اینم اینجوری کرده کاملا رو علم بوده، علیم بوده که این کار کرده. خب ما بریم سری سراغ نکته های آیات بعدی. خب و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خب من در زمین خلیفه میذارم، خب چرا به فرشته ها میگی؟ خب زمینی ها بگو. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، پس این توی بحث خلیفه دو تا قول درگیره، یکی این خلیفه الله، یکی خلیفه قبلی ها خلیفه المازین، دو قول معروفه. من گفتم بر مبنای استعمال لفظ در اکثر معانیش مشکل نداریم، دو تاش درست، یعنی نیاز نیستش که حتما اینو ردش کنیم تا اثبات بشه، اما اگه کسی بخواد بگه این نیست و فقط این است، عدلی در ردش میشه آورد. عدلی رد این است که خود کلمه خلیفه الله به معنای که الان نه خلیفه المازین تو فضای روایت زیاد به کار رفته، اینو به رسمیت شناختند. نکته دیگه هم این که خلیفه مازی ها با سیاق آیات هم خیلی جور نیست، خدا به فرشته ها گفت من به جای قبلی ها یه خلیفه تو زمین میذارم، اینا گفتن ما هستیم، خب شما که تو زمین نیستید، شما تو آسمانید، یعنی سیاق آیات اصلا دیگه با بقیهش جور در نمیاد که چرا اینی داره میگه. منتها نکته مهمش این است که همین این نکته هم که الان گفتم، خب چرا به فرشته ها گفت بعد فرشته ها شاکی شدن پس ما چی؟ نشون میده این خلیفه مطلق خلیفه است که محلش در زمینه، یعنی این فل ارزه جار و مجرور متعلق به جائلونه نه متعلق به خلیفه، جعل خدا در زمین داره رخ میده نه اینکه خلیفه خلیفه فل ارزه. خب اگه بخوایم سه تا آیه رو با هم دیگه نگاه کنیم تو فضای انسان شناسی، آیه اول داره سعه وجودی انسانو میگه، میگه حواستون باشه انسانی که ما داریم میگیم فقط انسان تو دنیا نیست، انسانی که از قبل بوده بعدش هم خیلی خبرها هست. آیه دوم داره سعی وجودش در نسبت با دیگران میگه حواستون باشه همه چیزای زمین هم ما به تبع انسان آفریدیم، اونا هم در راستای اینن. آیه سوم داره میگه خب حالا اگر من اینا رو برایش انسان آفریدم اینم هست، نسبت منو با اینها هم این موجود برقرار میکنه. خلیفه جانشین دیگه، یعنی انسان واسطه خداست و خلایق. برای اون بحث واسطه فیض هم از همین آیه میشه در آوردش. یعنی من دارم کسی میفهمیدم که خلیفه من باشه، اگه خلیفه مطلقه نه خلیفه فی الارض، اگه خلیفه مطلق باشه پس من موجودی میفهمیدم که این واسطه باشه و این موجودیست که معنی داره فرشته ها اعتراض کنن بگن پس ما چی؟ پس ما چی؟ بقیش این دیگه پس ما چی دیگه؟ اتج الفیها من یفسد فیها و یسفك دما و نحن نصب به حمدک و نقدس لک، فارسیش میشه پس ما چی؟ ببخشید من در بازه، حالا شما گرمتون میشه ها، این حالا یه کمی نیمه باز میزنم ولی هر کی رد بشه ذهن منم با خودش میبره، حواسم پرت میشه. ببخشید که به نظر میاد خدا میخواد یک نوع، یعنی اینجا که گفت ما همه رو برای انسان آفریدیم، حالا انسان از طرف منم یه کاری میخواد تو این عالم بکنه، اون مقام خلیفت اللهی. پس ما میخوایم موجودی بشناسیم که تو افق خلیفت اللهی. بعد خب اینو که میخوایم بشناسیم، آیا از قال رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب این که خدا چی گفت؟ میگه ما تسبیح میکنیم، ما تقدیس میکنیم. خدا گفت من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، نگفت این که شما میدونید اشتباه میکنید. پس قبول کرد خدا که انسان سفک دماء و فساد در زمین میکند. این یه مبنای خیلی کاربردی میده تو بحث انسان شناسی. چه مبنایی؟ اولا ببینید داروین چجوری داشت انسان رو تحلیل میکرد. داروین داشت با تنازع بقا انسان رو تحلیل میکرد، درست یا نه؟ اتفاقا فرشته ها هم همینجوری تحلیل کردن. تنازع میده دیگه، نظر تکامل میدید یا نمیدید؟ داره من فکر کنم اطلاعات عمومی هم میدونن، اگه نمیدید بگم ها. ببین نظر تکامل داروینی چجوری میشه موجوداتی میمونن بقیه میمیرند، میدید که با جهش و اینا رشد میکنن. و چرا برخی موجودات توی عالم نابود میشن، برخی نسل ها ادامه پیدا میکنند؟ مهمترین عامل بقا تنازع بقاست. امکانات رو کره زمین محدوده، اگر یک موجود زیاد بشه بقیه موجودات میمیرن. برای همین نظام عالم یه جوری طراحی شده اینا همدیگر رو میخورند، اینا همدیگر از میدان به در میکنن، اونی که قوی تره تو این صحنه باقی مونه، اونی که مقاوم تره تو این صحنه باقی مونه. پس اگر چرا الان انسان در جهان مونده، چرا مثلا دایناسورها منقرض شدن اما مثلا مورچه ها باقی موندن، بقادری که مورچه ها تو این تنازع بقا تواناییشون در مقابل نمیدونم آسیب ها و بحران های جغرافیایی نمیدونم سرما گرما و اینجور چیزها بیشتر بوده. تو یخبندانه دایناسورها نابود شدن اما مورچه ها نمیدونم یه قایم شده بودن مثلا، من چی میدونم. حالا نکته چی رو بگم؟ بقای انسان، بقای موجودات تو زمین با تنازع بقاست. بعد این تنازع بقا میاد توی بحثه علوم اجتماعی جامعه شناسی ها. پس میگه انسان گرگ انسان است، پس ما اگر میخوایم نظام سیاسی طراحی کنیم با این فرض باید طراحی کنیم همه میخوان همدیگر رو بخورن، همه میخوان همدیگر رو بدرند. حالا که میخوان همه دیگر بدرند، اینا گفتم کاملا دیگه ثمره در میاد. شما مثلا بحث تفکیک قوا، تفکیک قوا که امروز مطرح تو علوم سیاسی، حالا چه اینا رو دارم میگم شما گرید بزنید به رشته ابعاد کاربردی شما. تفکیک قوا مبناش اینه، میگن که آقا شما نباید قدرت دست یک نفر باشه، چون قدرت یک نفر باشه فساد میاره. پس شما قدرت رو مرتب بشکن تا قدرت دست یک نفر نمونه تا فساد بیاره. معلوم شد؟ حالا آیا قدرت فساد میآورد؟ میاره یا نمیآورد؟ ها اگر انسان ها از جنس تنازع بقایی باشن می آورد، یعنی نگاهی که فرشته ها و ابلیس به انسان داشتند که انسان موجودی است که اینجوریه و اگر موجودی اینجوری باشه راست میگن حق با اوناست، اما اگر انسان خلیفت الله باشه نه نمی آورد. برای این اتفاقا حالا جالب این یه پرانتز باز کنم اینم بگم، تو فضای علوم سیاسی دو طیف درگیره، یه سر طیف ماکیاولیه، یه سر طیف این تئوری های چی دیگه دموکراسیه. ماکیاولی فکر نکنید حرفش یه آدم مثلا خیلی مغرور چیز تو ذهن ما، این آدم مثلا خیلی خودخواه مغرور اینجوری بوده چرتوی گفت، نه به لحاظ تئوری سیاسی داره تحلیل میکنه، میگه آقا اگر قدرت متمرکز نباشه امکان رشد در جامعه نیست. همین وضعیت کشور ما که داریم می‌بینیم، هر کسی میاد جامعه رو یه سمتی میبره، تصمیم گیری سری نمیشه. میگه کشورها نیازمند تصمیم گیری سری هستند، تو وضعیت‌های بحرانی همه کشورها بهش مبتلا میشن، تو وضعیت بحرانی باید سری تصمیم بگیریم. اگه بخوای واگذار کنی به آرای عمومی تا آرای عمومی برن برگردن همه چی از بین رفته. برای همین ماکیاولی طرفدار اون کتاب شهریار ترجمه شده، میگه قدرت رو بده به شهریار. ما میدونیم این فساد میکنه، اما بهتر از این است که یک نفر فساد کنه، بهتر از است که کل جامعه فاسد بشه. این استدلال خیلی قوی داره ماکیاولی، انقدر استدلالش قویه که تمام نظام های دموکراسی ابعادی از ماکیاولی تو سیستم خودشون وارد کردن. با نمیشه اون که تحلیلش درست انجام. اینم حالا پرانتز که باز کردم بگم به درد پاسخ به شبهات میخوره، این شبهه دور که مطرح میکنن تا شبهه دور میدید دیگه، خبرگان و رهبری و چیز، شبهه دور تو تمام جهان وجود داره بی استثنا. علتش هم این است که تحلیل سیاسی هم این است که هیچ نظام سیاسی مهار قدرتشو بیرون از خودش تعریف نمیکنه. شما اگه بخوای دور رو برداری حتما حکومت دست آمریکا میفته، حتما میفته، بی برو برگرد. این مزخرف ترین حرفی که زدن، و البته مزخرف معنی دقیق کلمه، مزخرف اینه آراسته، مزخرف ترین حرفی که زدن که خوب حزب الله رو بزنن، گفتن آقا جون رهبر رو مراجع تعیین کنن. دیدید بخیر میگن نشدید، یا خبرگان رو مراجع بشن خبرگان، این مراجع رو میدازن وسط که دعوا رو بندازن. خیلی حرفه مزخرفیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به لحاظ علوم سیاسی پاس اشکالش این است که مراجع کیند؟ به لحاظ علوم سیاسی بگید، نه به لحاظ نگاه دینی. من مراجع تقلید، مراجع تقلید کیند؟ کسانی که رسانه رو در اختیار داشته باشند. به لحاظ واقعیت اجتماعی یا مراجع تقلید با رسانه مراجع تقلید میشن. رسانه منظورم صدا سیما نیست، رسانه معنی شما میدونید، یعنی باید تو فضل. یعنی الان آقای موقع این آقای بیات زنجانی اعلام مرجعیت کرد، اون موقع کلی چیز شدم، احساس مرجعیت هم یه جوری شد که گفتن آیت الله، یکی من گفت آقا میشه مولا آیت الله زنجانی شد؟ گفتم آقای شویر زنجانی است مراجع چیه؟ گفت نه آقای بیات زنجانی. گفتم بیات زنجانی، بیات زنجانی کیه؟ بگم بیاته، قبلا بیات بود تو مجلس بود، میدونن این چپیاست، بعدن یه دفعه تو فتنه 80 شد آیت الله العظمى بیات زنجانی. چجوری این شد مرجع تقلید؟ از کجا در اومد؟ بعد شما میگی مراجع خبرگان رو تعیین کنن، اصلا میگن به جای شورای نگهبان که پاسخ میگه به جای شورای نگهبان مراجع انتخاب کنن، بگیم باشه مراجع انتخاب کنن، کی بگه مرجع کیا هستند؟ یه نهاد رسمی بگه، دوباره دور پیش میاد. چون نهاد رسمی رو کی گذاشته؟ نهاد رسمی نگه هر کی مرجع شد، کی میگه کی مرجع شد؟ تونستم منظور برسونم؟ برای همین وقت خب کاری داره، شما 10 تا مرجع خوب داری، آمریکا برای 200 تا مرجع درست میکنه، رأیاشون هم از اینا بیشتر. بعد شما نمیتونی مراجعه چیز کنی. این جنبش سبز میدونی که از روش این انقلاب مخملی اینه، انقلاب رنگی. چرا از رنگ استفاده میکنن میدونید یا نه؟ نه، رنگ که استفاده میکنی زیاد میشید. شما الان چند نفری؟ 2-4-6-7 نفر. حالا کلاس شما خلوت نمیشه، یه کلاس 30 نفره، اگه 10 نفرشون یه رنگ واحد بپوشن، هر کی وارد کلاس بشه میگه اکثر بچه‌ها این رنگی ان، یک سوم انا. ولی شما تو چشم این دفعه تو تصاویر نگاه کنید، مثلا عکساشو کشیدن تو بس انقلاب رنگی که بدن کار انقلاب مخملیه طراحی شده است، اگه جمعیتی 100 هزار نفر باشن 10 هزار تاشون سبز باشن، جمعیت سبز به نظر میرسه، ولو که 10 هزار تا 1/10. از خاصیت های این رنگ ها اینه، نکته اینه یه تعدادی آدم میذارن میگن اکثریت اینا هستن. شما چی رو میخوایی ردش کنی؟ این آقای بروجردی بودش توی تهران گرفتنش، یادتونه یا نه؟ نون بلقلم نون بذار بخور، ها؟ آره روحانیه. میدونید که 3-4 هزار نفر حامی داشته با قمه جلوی خونش دفاع کردن، یکی دو روز درگیری شد بین اطلاعات و سپاه با خونش. یعنی میگه من مردم طرفدار منن، من مرجعم، این همه مردم دارم، فقط اینایی که دارن میجنگن برای من اینقدرن، شما حساب کن من چقدر مقلد دارم. ببین فضای رسانه‌ای چقدر برد داره دیگه. خب پرانتز بسته، این دوره همه جا هست. سانه چرا همه جا مجبورن؟ الان میدونید دیگه تو آمریکا رئیس دیوان عالی قضایی رو چیز میذاره، رئیس جمهور میذاره، بعد تو دعوای الگور و جورج دبلیو بوش اگه یادتون باشه سر این ایالت فلوریدا دعوا شد که آرایش به جایی که باز شماری کنن، رئیس دیوان عالی قضایی حکم داد رأی جورج دبلیو بوش بالاتر است. حکم داد، این خیلی جوکه، حکم داد رأی این بالاتر است به جایی که باز شماری کنن. بعد این آقا کی بود؟ برادر زن جورج بوش بود یا خواهر شوهر خواهرش، یادم دیگه، این دو تاست یا شوهر یعنی اینقدر دور سری. بعد چرا الگور اعتراض نکرد؟ ما موقع توی فدای اش گفت چرا الگور اعتراض نکرد؟ به خاطر که میدونه شما نمیتونی بگید سازمان ملل، چون سازمان مللی وجود نداره. سازمان ملل یعنی روسیه، یعنی چین، یعنی آمریکا میفهمه. اگه ناظر بیرونی یعنی یه کشور دیگه که میخواد تو از من مداخله کنه، ما این دوره اینجوری حل میشه. ما این دوری است که تمام نظامای دموکراسی توش دارن. توی روسیه هم میدونه دیگه، تو روسیه رئیس جمهور نخست وزیر میذاره، نخست وزیر بعد بره از کابینه از مجلس رأی بگیره. تا 3 بار اگر رأی ندادن میتونه مجلس رو منحل کنه، دوباره انتخابات برگزار کنه، مجلس جدید برپا کنه و یعنی خواهی دور صریح، نه دور مزمر. مالا دورش مزمره، یه واسطه میخوره. این پرانتز برای این بود، گفتم اینجا داشتم میگفتم، گفتم این دوتا دو سر طیفن. چرا دو سر طیفن؟ چرا این ماکیاولی حرف مهمی داره؟ حرفش این است که قدرت باید متمرکز باشه تا جامعه پیش بره. اگه قدرت باید متمرکز باشه، اینا میگن قدرت فساد میاره، پس قدرت رو بشکنیم. طیف مقابل، ما میگم هنوز تو خود اینه که میگن قدرت رو بشکنیم، قدرت باید متمرکز باشه. اما چرا میگن قدرت رو بشکنیم؟ به خاطر نگاه تنازو بقایشو گراس میگن. یعنی انسانی که فقط حیوانه، قدرتش فساد میاره. تو نگاه دینی این فساد چی رو حل میشه؟ که تو فقط دنیایی نیستی، برای شرط عدالت میذارن براش. خب این مقدمات طولانی برای این بود که بگم که این تحلیل انقدر سنگین و پیچیده است که فرشته ها توش اشتباه میکنند. درست یا نه؟ فرشته ها خواستن انسان رو تحلیل کنن، گفتن انسان موجودی است که اینجوری میکند. خدا رم سربسته گفت، گویی فرشته ها نمیشه براشون توجیه کرد، نمیشه فرشته ها رو توضیح داد که قانع بشن بفهمن که انسانی که این نکته رو میخوام بگم که گفتم نکته انسان شناسی خیلی مهم میشه، این است که ببینید خیلی مهمه. انسان آنیست که میتواند سفک دماء و فساد بکند و خلیفت الله بشود. انسان موجود دو طرف است و موجودی که میتواند این کار را بکند میتواند خلیفت الله بشود. یعنی این بحث مسئله اختیار رو تو انسان پررنگ میکنه. اختیاری که ما داریم تو بحثای انسان شناسی نیاز داریم غیر از اختیار فلسفی است که فرشته ها هم اختیار دارن. این اختیار یعنی توان کار بد کردن. بعد توان کار بد کردن باید به فعلیت برسه تا این توان معنی دار باشه. اگر آقا انسان میتونن کار بد بکنن، اما هیچ انسانی نمیتونه کار بد بکنه، یعنی هیچ انسانی کار بد نکرده. چرا؟ چون اگه میکردش که بد میشد. خب اگه این انسان رو کار بد بکنن که بدن. آره این انسانی که برخیاشون بدن، برخیشون میتونن خیلی عالی بشن. ببینید یک نکته که من میخوام توی انسان شناسی استفاده کنم تو آخر آیرم، این حالا حداقل اگرم امروز نشد ابتدا میرسیم انشالله، سوالشو میذارم توی ذهنمون، اینه که ما ادبیات رایجمون به شدت به این سمت است که گناه نکنید، که البته باید باشه، نمیخوام اینو انکار کنم. اما توی فضای همین داستان هست آدم میاد سر آدم کلماتی به کار میبره که ما کلی مجبوریم به لحاظ مسائل کلامی توضیح بدیم که اینه گناه نیست. درسته نه؟ عصا آدم را، عصا یعنی اسیان کرد، نه عصا معنی اسیان، غوا یعنی گمراه شد، نه غوایت هم گمراهی نیست، ظلم نفسه، ظلم هم ظلم نیست، نه اسیان اسیانه، نه ظلم نو ظلمه، نه غوایت غوایته، که البته درست داریم میگیم، اونو من بعداً بحثو میکنم، چون یه دغدغه دیگه داریم، میگه آقا پیامبر باید معصوم باشن، اما مسئله رو نفهمیدیم. یعنی آقا میخوام میگم ما یک از مشکلاتی که خیلی تو بحث‌های معارفی الا ماشاءالله بهش مبتلاییم اینه که یه مشکل معارفی داریم. قبلا اون جلسه اول گفتم برای شما دیگه که ذهن یه جا رو حلش میکنه میزنه چهار جا دیگه خراب میکنه. گفتم برای اینجا دیگه ها نگفتم. ببینید یکی از مشکلات مهم اندیشه ذهن این است که خیلی وقتا یه حقیقت رو میفهمه، این حقیقت که فهمید تو این وادی که فهمیده درست فهمیدتش، بعد انقدر جوگیر میشه میخواد همه حقیقت رو بذاره تو اینجا. سادهش مثال بزنم، ماتریالیست ها در این که میگن عالم مادی واقعی اشتباه دارن میگن، این که جزء واضحاته، اما انقدر واقعیت عالم مادی تو ذهن اینا پررنگ شده میگن هر واقعیتی هم حتما مادیه. مشکل با تو این دیگه‌شه. اینو بگیرید الا ماشاءالله توی همه رشته علمی هست. اصالت وجود من منکرشم. به چه معنی منکرشم؟ به معنی که کل عالم رو نمیتونید شما با وجود شرحش بدید، با اینکه خیلی از عالم میتونید با وجود شرح بدید. همون گونه که ما منکر ماتریالیستیم، منکر ماتریالیست که هستید، منکر ماتریالیستی منکر عالم ماده نیستیم، ما همه حرفای اینا رو در باره عالم ماده هم قبول داریم، درست یا نه؟ یعنی هر چی ماتریالیستا در باره عالم ماده میگن درست میگن، در قوانین فیزیک، درباره قوانین زیست شناسی، درباره نمیدونم قوانین شیمی، اینا درسته دیگه. کجاش مشکله؟ این که میخواد با این قوانین رو هم شهر بده. حالا اون داخل پرانتز میگم خود من اشکال به اصل وجود دارم تو این فضا. اصل وجودم خیلی جاها رو تو فلسفه برده جلو، خیلی برده جلو، اما اینکه خیلی برده جلو یه جاها رو نمیتونه اصلا وارد بشه. چون نمیتونه وارد بشه دچار تکلف میشه، بعد منکری میشن. حالا این چون مسئله خاصه فعلا صرف نظر کنیم، فقط تو ذهنتون باشه که من قائلم واقعیت بیشتر از وجوده. چی؟ مثلا ماهیت، دیدگاه چیز، مثلا خود حوزه عدم، آقای ها؟ اصالت الواقعیت نمیدونم دیدگاه کسی به این عنوان باشه یا نه، من فعلا نمیخوام. کی؟ علامه کی میگه؟ نه علامه اصالت وجودی به شدت جاهای مختلف به شدت نشون داده که توی حاشیه اسوارش، یعنی اون بالاتر میخواد محکم وایساده سر چیز. ممکنه شما یه جملهش بگید ولی علامه یعنی لوازم اون حرفو قبول قائل نداره، معتقد است که واقعیت مساوی با وجود، اینو علامه اصرار داره روش. خب اما این که من دارم میگم نه، واقعیت اوسع از وجوده، همون گونه که وجود اوسع از ماده است به این معنی. حالا یه دیدگاه فعلا وارد دعواش نشه. چی؟ آی فیاضی آره آی فیاضی حوزه عدم رو قائله، حوزه ماهیت هم من شنیدم ایشون قائل است، ولی فقط اینا نیست، خیلی حوزه دیگه داره. ولی حالا فقط هم از باب چیز بود، مردم آزاری بود این جمله. نه نکتم این تیکشه، ما گاهی وقتا ذهن یه واقعیت رو میگیره بقیه واقعیت ها رو میذاره کنار. چی رفتم سراغ این مسئله؟ آها اینو می‌خواستم بگم. ببینید آره گناه نکنید، اینجا خواستم بگم گناه نکنید. آها مال سر اسمت و اینها داشتم میگفتم. ببینید اسمت انبیا یه حرف درستیه، هیچ هم ما نباید توش یه ذره کوتاه بیاییم. اما حالا که اسمت انبیا درسته، همه تعابیر اینجوری مجاز محض، هیچ معنایی نداشته ناظر به یک اشتباه و گناه و خطایی. یعنی خدا میگه اصل آدم رب و فقط و بعدم میگه فتاب علی، توبه کرد، اینا چی نداشته؟ یعنی اینجا توی مقام دیگری یه بحث دیگر رو میخواد وارد کنه، ربطی به اون بحث نداره. برای من تو این مورد خاص نظر علامه رو خیلی خوب میپسندم. علامه میگه ببین اصلا زمان آدم و این داستان هست، آدم تا قبل از دنیا، قبل از شریعت و گناه اصطلاحی ما، سالم دو موضوعه، سالم دو موضوعه، اما گناه کرد، اما نه گناهی که ما تو شریعت مطرح میکنیم که موجب خروج از اسمت میشه، اما گناه کرد. چرا گناه کرد؟ چرا من اصرار دارم گناه کرد و بگم اینو و رو بعدم توبه کنم؟ به قادره که به نظر میاد قرآن تو همین داستان آدم یه اصراری داره بگه آدم گناه کرد، بعد توبه کرد و آدم گناه کرده یه توبه کرده در دنیا وارد شد. برای همین تو همین آیه دو تا هبوط داره، وقتی گناه میکنه یه اهبطای اول داره. غالبا گفتن این توی علامه از شواهدی که میاره که میگه این گناه گناه اصطلاحی ما نبود، میگه گناه ما، گناه شریعت، اگه گناه بخشیده بشه عوارضش هم بخشیده میشه، یعنی دیگه چوب نمیزنن. چوب آدم این بودش که گناه کرد، شما میگید گناه کرد که چوب خورد انداختنش بیرون. خب اگه توبه کرد بعد برش گردن تو بهشت، همین که برنگردن تو بهشت بعد از اهبتو یه اهبتوی دیگه اومد، معلومه که این گناه از این جنس گناه ها نیست. این دو تا آیش اینه، یکیش میگه که فازلهما الشیطان عنها فخرجهما مما کان فیه و قل نهبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الى حین. بعد میفرماد فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. بعد از آیه توبه میگه که قل نهبتو بینها جمیعا. تو اولی میگه اهبتا بوده، نه یه جای دیگه از اهبتا بود، اینجاش نمیدونم، نه اینجا دوتاش اهبتوه، ولی یه سوره اعراف یا سوره هجره یکیش با اهبتا و اهبتو داره. میگه شما دوتا بیاید پایین آدم و حواس، تو خطاب دومه که به هم است. حالا نکتش چیه؟ چه؟ اهبتو رو که گفتن منظور خود شیطان هم هست، منظور این است که شما و شیطان و همه تون با هم برید پایین. چون این یعنی توی توبه کرده و شیطان توبه نکرده، برید تو زمین با هم دعوا کنید. ولکن فی الارض مستقر چیز، بعد آیه داره که در زمین آیهش میرسیم که دائما نزاع دارید شما، بعضکم لبعض عدو، دشمنی هست، تنازع بقا. ببین این تنازع بقا همچنان حضور فعالش رو حفظ میکنه. فاما یعتی انکم من اینا، حالا من رفتم آیه آخر ولی داره فقط بگم ان شاء الله چون میخوام این سوره رو چیز همش کنم، خیلی قشنگه. میگه که بعضکم لبعض عدو، بعد میگه فاما یعتی انکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه شما با هم دشمن میشید، اگه هدایت من اومد و از هدایت من تبعیت کردید به موقفی شبیه موقف بهشت میرسید تو دنیاتون. خوف و حزن علامه مجلسی توی بهار تو مرات العقول نکته قشنگ گفتن، بعد ازشون هم همه گفتن، گفتن خوف و حزن مطلق مشکلاته. خوف ترسه، ترس همواره نسبت به آینده است. حزن غمه، غم از گذشته است، چون واقعی که رخ میده غمگین میشی اما میترسی فلان کارو بکنی. وقتی میگن نه خوف داره نه حزن، یعنی نه گذشته نه آینده، این هیچی هیچ مشکلی ندارد تو زندگیش از گذشته تا آینده همه مشکلات حله. آیا میشه انسان تو دنیا همه مشکلاتش حل بشه؟ اگه این آیه خاتمی خوب خونده بود این آیه رو، نمیگفت گفتگوی تمدن‌ها با استکبار جهانی. اصلا شما اگر فضا بعضا کمل بعضا عدوه جنگ تمدن ها که راست گفت این آقای هانتینگتون بود کدوم شد ها؟ فوکویاما که گفت جنگ تمدن ها، راست داره میگه آقا بعضا کمل بعضا عدوه منطقه این طرف و تو فضایی که بعضا کمل بعضا عدوه، زمانی میتونید شما لا خوف و لا حزن بشید که تعالی و الا کلمت سوا بین و بینکم، بعد با هم گفتگوی تمدن ها کنیم. آیه دیدی دیگه، میگه به اهل کتاب بگو بیاید رو مطلب مشترک خدا جمع بشیم، بعدش با هم دیگه دعوا نکنیم، بعد دیگه کسی تخذ ارباب من دون الله نباشه. یعنی شما نمیتونی گفتگوی تمدنات داشته باشی با یه کسی که خدا رو تو جهان به رسمیت نمیشناسه. منظورم معلومه، الان دارم میگم، همه دارم توضیح میدم، همش دارم ثمرات چیز دارم میگم، میگم اینو تحلیل انسان شناسی ها. خب بریم سراغ چیز. این اشتباه، این داشتم میگفتم، اشتباهی که ما ها میکنیم اینه که تو ادبیاتمون گناه نکنید خیلی پررنگه، در حالی که تو ادبیات ما اگر نه به اندازه حداقلش بنزه این، اگه نگم بیشتر از این، توبه بکنید مهمه. و بعد این کلمه تواب، من حالا یه دفعه دارم آیات جابجا میرم دیگه، میخوام فقط نکته اصلی رو بگم. کلمه تواب، تواب یعنی چی؟ چیه تواب؟ بلاز صرفی چیه؟ صیغه مبالغه است، فعال دیگه. صیغه مبالغه یعنی چی؟ زیاد توبه میپذیره. اگه از ما باشیم تواب بشیم زیاد توبه میکنیم، خدا توابه. خب چرا زیاد توبه میپذیره؟ اصلا یعنی شما زیاد باید توبه بکنید. خب چرا باید زیاد توبه بکنم؟ چون زیاد گناه میکنم، یعنی مفروض گرفتن زیاد گناه کردن ما رو. منتها گناه هر کس تو مرتبه خودش، گناه هست علی علیه السلام به ازای خودشه، گناه منم به ازای خودمه. نمیخوام بگیم اونا هم مثل ما دارن گناه میکنن، اما هر کسی اینو متوجه باشید، هر کسی توی موقعیت خوش دائما گناه میکنه، ما مرتب باید برگرده. و ما اگه این ادبیاتو پررنگ کنیم تو آموزش های دینیمون چقدر فضا فرق میکنه. یعنی الان ما خیلی وقتا تو ذهن خودمون دو قش میکنیم جامعه رو، یه قش حزب اللهی که گناه نمیکنه، یه قش آدمای غیر حزب اللهی که گناه میکنن. بعد هی سعی میکنیم باهاشون جذبشون کنیم، باهاش رابطه بگیریم، بعدم جذب نمیشن، بعدم هاش تو ذهنم اینه که خداوند بدیه دیگه. بعد ما بلافاصله علی ما اشکال میکنن، اشکال واردی هم هست، میگن یه بنده خدا گفت الغیبت اشد من از زنا. البته من خودم بازسازی کردم، استدلالش خیلی تقویت کردم، الغیبت اشد من از زنا، از زنا اشد من از رقص. اما اگه یه بچه حزب اللهی بره توی کوه برقصن با دخترا، قطعا حزب اللهی نیست. اما اگه بچه حزب اللهی غیبت بکنه، همچنان حزب اللهی هست. درست یا نه؟ هم شد؟ رقص، رقص این روایت نیست، من دارم میگم، من غیر اینه. آقا زنا بدتر است یا رقصیدن با دختران؟ ها کدوم بدتره؟ قطعا زنا بدتره. اصلا اگه رقص بده به خاطر اینکه به اینجا منجر میشه. خب من الغیبت اشد من از زنا، از زنا اشد من از رقص. حالا کسی رفتش با دخترها رقصید، حزب اللهی نیست، اما کسی غیبت بکنه، حزب اللهی هست. مگه نشد؟ اشکال وارده. چرا؟ چون ما دوباره داریم هی دست بند، هی میگیم گناه نکردن، گناه کردن تو افق خاص میبینیم، برای ما هر خان گناه بکنه اول توجیهش میکنیم، حالا طرف واجب میگن دیگه کدات علما بوده گفته که من همه هر کی غیبت هم کنه حلال غیر از طلبه ها، چون طلبه اول فاسق میکنن بعد غیبت میکنن. ها گناه هم میگم، اینم سوال حالا ما رو کشوند جای دیگه ها. ولی ببینید این تحلیل خودم و من درآوردی اعلام میکنم که من درآوردی بدونید. من سوال خود این مسئله این بود، حضرت علی علیه السلام فیلم بازی میکنه، میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب، این همه صبح تا شب داشته گناه میکرده، اول دعای کمیل انواع گناهانو داره میشوره. بعد تو روایت دیگه شعر میده، میگه گناهی که دیدی یا ندیدی تو اون اخبار از دست، میگه گناهی که بلا نازل میکنه این دست دست، گناهایی که نمیدونم دعا رو میبنده یک بابا. حضرت علی علیه السلام میگه الحمدلله همه گناه رو داشته میشه. پاسخی که من خودم دارم اینه که میگم ما مفهوم عصمت رو یعنی اشتباه داریم شرحش میدیم. عصمتی که محل بحث، اصلا ما چرا اصلاحات اثبات میکنیم؟ چرا عصمت باید اثبات کنیم؟ چون که قرار است پیام الهی را به ما برسانند، و پیام هم فقط با زبان نیست، با عمل هم هست. اصل استدلال این دیگه، یعنی این واسطه اگر گناه بکنه پیام به ما نمیرسه، چه گناه بگه چه گناه بکنه، هر یعنی چه دروغ بگه چه هر گناهی بکنه تو رسیدن اختلال میشه. پس هر کاری میکنه نباید گناهی باشه که توی فضا باشه. چی؟ حالا اعتماد حیث انسان شده، میخوام خودش تو خود شخصش برم، یعنی تو فقط هم یعنی بیشتر از اعتمادها، یعنی اگه تو خلوتش هم گناه بکنه پیام خوب نمیتونه منتقل کنه. یعنی میخوام مسئله فقط اعتماد نیست، تو متن واقعی هم آدمی که گناه کنه حرفش نمیگیره. نه عصمت در دریافت، نگهداری و ارسال. ولی میخوام این تو این فضاست. خب این عصمت کجاست؟ من اون توضیحی که خودم میگم گفتم من درآوردیه اینه که ما دو گونه عصمت داریم، یه عصمت عمومی داریم، یه عصمت شخصی داریم. عصمت شخصیه که انکارش مشکل نداره، عصمتی که ما تو فقه اسم تو از کلام اسم میگه عصمت عمومیه. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ یعنی ما یه چیزهایی داریم که تو فضای فقه به عنوان یه رشته‌ای که با عموم انسان‌ها کار داره، فقه بهش میگه گناه. یه چیزو میگه مکروه، یکی میگه ترک اولا، این میشه مباح، اینجا میره دیگه تو فضای مستحب و مثلا الی آخر. قطعا امام معصوم از اینا هیچ کدوم نباید انجام بده، یعنی مباح هم نباید بکنه تو نظر من. اما چرا؟ یعنی با توجه به مقام ما تو، اما این نکته اصلی بحث من این است که این بحث عمومی مسئله است. یعنی وقتی میگیم یه چیزی گناهه برای همه گناهه، وقتی میگیم مباحه برای همه، داره فقهی میگیم دیگه، مکلفین فرق نمیکنه. اما آیا اون چیزی که مطلقاً مکروهه ممکنه برای آقای الف گناه باشه؟ بذار اصلا ساده‌تر بگم، آیا ممکنه یه چیزی که واجبه برای یکی گناه باشه؟ بله، دروغ مصلحت‌آمیز مثال معروفش، یعنی تو موقعیت که کاملا واضحه و نه فقط موقعیت، ها پس همین موقعیت شروع کنم ساده تره، تو موقعیت ممکنه یک کسی حکمش جابجا بشه، حنام واجب بشه دیگه، حنام واجب بشه دیگه، بقیش دیگه پیشکش. خب حالا این موقعیته، یه بار موقعیت شما فقط بیرونی میبینید، یه بار موقعیت رو درونی هم ببینید. درونی دیدنش میشه اون که ما الف معروف به روایت داریم، ما گشتیم روایت پیدا نکردیم، ولی تو کلمات بزرگان زیاده، حسنات الابرار سیئات المقربین. یعنی انسان هایی هستن ابرارند انسان‌های مقربین هستند. ولی ابرار ما قبلا خیلی نیکان مثلا دم دستی، ابرار خیلی بالا بالاستا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مقام بر اونجاییه که اونی که دوست داری رو انفاق بکنی. اینا تازه مقام بر دارن. ولی یه عده دیگه اصلا مقربین. حسنه این سیئه اینه. برای همین هر این کاری میکند که برای خودش گناه است، همین کار توسط این قابل تبعیت و ثواب داره. الان شو؟ این گناه شخصی. یعنی تو این مثلا اگه این مرز واجب و حرام رو اینجا بذاریم، بعد بگیم کارها تو اینجاست، از اینجا باید بالاتر باشه. یه کاری از این آدم تو اینجا انجام میده که از نظر ما واجب بالاست، اما برای او گناه سیئه است از منظر او. مثالش چی؟ این مثال هم دوباره من اینجوری تفسیر میکنم، کسی اینو نگفته، ولی من میخوام تفسیر بکنم. آقا من میرم سر اونجایی که دیگه همه اجماع دارن که کار بدی بود، کار هست یونس، یعنی که خدا عذابش هم کرد دیگه، کار هست یونس، آیا کار بدی کرد یا نه؟ شد فضا رو تصویر بکنید، یه پیامبر رفته مردم رو دعوت میکنه، تمام توانش هم میذاره، مردم ایمان نمیارن، ابرهای عذاب رو میبینه، چیکار بکنه؟ بقیه پیامبر چیکار کردن؟ چیکار کردن بقیه پیامبر رو؟ ها؟ بگین؟ رفتن بیرون، این بیچاره بدبخت، رفتن بیرون، حالا این باقال چیز کفی دستشو بونه کردید که من میرم بیرون. میدید دیگه بعد که رفتن بیرون یه عالم شهر میدید به اینا گفت بابا عذاب راستاسیه، اینا هم توبه کردن. این کفی دستشو بونه کرده بود که اینا توبه میکنن، من میکردن که توبه کردن، خدا حالا تو بری بیرون اینا رو ول میکنی، پوز از سرت میکنم. حالا شما وانی عالم دین رفتی توی شهری، مردم رو دعوت کردی، مردم ایمان نیاوردن، ابرای عذاب اومد، چیکارات بکنی؟ بعد بری یا نباید بری؟ حسن است، حتما هم باید بری، با کلن هم باید بری، وایسی عذاب شما رو شامل حال شما میشه. اون حکایت چیه دیگه، تو از موسی یه کسی گفت عذاب قوم فرعون که خواستن غرق بشن، یکی گفت من یه رفیق برادرم تو اون قومه، من برم مثلا اونو مجابش کنم و اینها، رفت و آب که اومد اونم برد. بعد گفت چرا این برد؟ گفتش بخاطر که کسی که در میان قومی باشه که عذاب بشه، عذاب اونم میبره، ولی که این تو جهنم نره، ولی عذاب اونم میبره. خب این به این استدلال من عالم دین باید پاشم در برم. خب این پفلک از یونس چیکار کرده بود؟ میدونی چیه دیگه؟ گفتن که علتش اینه که، البته این حاج آیه بدینی میگفتش، میگفتن که علتش اینه که انبیا باید به امر رفتار کنند، امر نیاد نباید کاری بکنند. امر بیرون برو، تو تمام پیامبر قبلی امر اومده بود برو بیرون، رفتن بیرون، امر نیومده خود پاشو رفتی. این تو افق نبیه، تو افق نبی امر باید بهش بکنن، افق بنده و شما نیست. برای همین اینو من دارم، اینش دیگه مال منه. فلا تکن کصاحب الهوت، نه فلا تکونو کصاحب الهوت. آیت الله جوادی این نظر من خلاف نظر آیت الله جوادی عملیات، ما کسی نیستیم در مقابل ایشونا، ولی من دارم برداشت می‌کنم. ایشون گفت لا تکن یعنی لا تکونو، یعنی مثل صاحب الهوت نباشید. خب اگه خدا بخواد بگه لا تکونو، گفت لا تکونو. چرا گفت لا تکن؟ توی پیامبر مثل صاحب الهوت نباش، تو پیامبری، مواظب باش، دستور دادم برو، بدون دستور من نرو، وگرنه من هم مثل صاحب الهوت نباشم. باز چی دیگه؟ مثلا خدا چرا داستان صاحب الهوت آورد؟ این صاحب الهوت بد بود یا لولا کان من المسبحین؟ پس مسبح بود، پس یه کاری داشت، پس شما اگه مسبح باشی حفظت میکنن. حالا که وارد بحثش تونستم منظور برسونم، ما حضرت علی علیه السلام گناه داره، اما گناهش هر کدوم دست داری ترک اولان من معتقدم نیست، مباح هم نیست. گناه های او برای ما مستحب و واجبه، یعنی هر گناهشو دست بزنیم حسنه است. برم اون کارو من انجام بدم یه عالم ثواب میبرم. هر کاری که حضرت علی علیه السلام به خاطرش زجه می، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد و انه لا یغان علی قلبی و انی لا استغفرن فی کل یوم 70 مره. من رو دلم میگه ببخشید حدیث اشتباه خوندم، میگه من وقتی وارد مجالس شما میشم بر دلم غبار میشینه، بعد میگه من بعد 70 بار استغفار کنم. انصافا من سوزنچی یه بار مثل پیامبر وارد مجالس دیگران بشم و برم بیرون. پیامبر وارد میشه چه کارایی میکرد و بعد آخر میرفت بیرون؟ من اصلا چی یه بار اینجوری برم قبوله، به هفت پشتم بسته تو ثواب، ولی او رو دلش قبار میشینه. تونستم منظور برسونم؟ نه دیگه، نه جوامن این شد، میگم مسئله گناه شخصیه، این متناسب با موقعیت خودش گناهی دارد که خودش و خدا میدونن گناهش چیه، همون کار اونو بذارن جلوی من پیام کاملا من رسیده، من باید برم دنبالش. یعنی همون کار او برای من عین حسن است، ثوابم میدن به اون کار. پیامبر میرفت تو مجلس میاد بیرون، من عین پیامبر برم تو مجلس بیام بیرون یه عالمه ثواب بردن. او عصمت خودشو داره میگه، نه عصمت من، عصمت تو اون مرتبه خود میگه خود کاری نکن اما عصمت من یه چیز دیگه است. خب ما این آیات رو بریم. خب اما نکته مهم دیگه‌ش اینه که حداقل بگم و علم آدم الاسماء کلها. خیلی شیرین این آیات. ببینید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. قال سبحانه که ما نمیدونیم ببخشید غلط کردیم. این جگه به خدا میگه آدم انبئهم باسماءهم فلما انبئهم باسماءهم قال چی؟ علم اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. من نگفتم غیب آسمان ها و زمین. نه نگفتی. آیاتو بخونید. کجا گفتی؟ آها این مهمه. این کی خدا گفت انی اعلم غیب السماوات والارض؟ اونجایی که گفت اعلم ما لا تعلمون. پس اعلم ما لا تعلمون می شود غیب آسمان ها و زمین. حالا غیب آسمان ها و زمین چیه؟ چی بود تو این داستان؟ بقیه شد اینی اعلم و مالا تعلمون. این دوتا بوده که دارم، یکی گفتش که اعلم و مالا تعلمون، یه جای دیگه گفت همون بالا گفت علم آدم الاسماء کلها و اینا نتونستند. پس اونی که تعلیم داد چی بود؟ اسماء بود. اونی که فرشته ها نتونستن اسماء بود، اونی که نمیدونستن اسماء بود. پس غیب آسمان و زمین اسماءه، درسته؟ بازه دیگه. پس در واقع این تعلیم اسماء همون چیزیست که غیب آسمان ها و زمین بهش راه پیدا میکنه و همون چیزی که شما نمیدونید. یعنی این اسماء رو خیلی جدی بگیرید. این اسماء چیه؟ تو برخی روایات گفته اسم اهل بیته، تو برخی روایات گفته حتی اسم این حضرت روی قالیچه نشسته بود، روی چیز نشسته بود، که حتی اسم اینم بود توش. من که این نظر شخصی منه که اسماء یعنی اسماء، یعنی اسم، یعنی هر اصلا خدا چیکار کرد. حالا اینو دیگه من درآوردیاشه، دیگه نظرات شخصی من. اسماء کاری است که باهاش غیب میشه فهمید، نه شهود. چرا اصرار دارن این آقایون؟ اصرار دارن، منم نمیدونم چرا اصرار دارن. اصرارشون گفتم جلسه قبل دیگه گفتم، چون گفتم برای شما دیگه قرآن و عرفان و برهان گفتم دیگه، زبان و اینا رو گفتم، نگفتم برای شما. گفتم اینجا استدلاله، اینجا شهوده، اینجا زبان. گفتم که یه ساحتی بالاتر از یکی داره. اینا میگن آقا اسما شهوده. خب شهوده، شهود که ملائکه داشتند. ملائکه مگه شهود نداشتند؟ خدا نگفت شهوده، گفت غیب. اتفاقا چی راه به غیب میبره؟ اسم، زبان. زبان پتانسیل این رو دارد که از غیب علم پیدا کنید. برای همین تنها کاری که فرشته‌ها کردن پیام آدم نتونست تعلیم کنه، تونست انباء کنه. انباء یعنی خبر دادن، یعنی خودشون آگاه نشدن. به چی آگاه نشدن؟ این رو دیگه کاملا نظرات شخصی منه ها. دیگه به چی آگاه نشدن؟ علامه بحثی کرده، برید تو تلویزیون بخونید، بحثی قشنگه، ولی من اون نظر خودم میگم. به چی آگاه نشدن؟ ببینید نمیتونن فرشته ها از زبان استفاده کنن، اما میتونن بفهمن من چی گفتم. دو تا چیزها، فرشته ها به تبع انسان علم به اسما پیدا میکنن، نبع از اسما پیدا میکنن، اما خودشون نمیتونن از زبان استفاده کنن. علم به زبان ندارن اما نبع از زبان دارن. این مقدار که آیه قرآن دیگه اینا انبئهم فلما انبئهم قال علم اقول لکم. اینا نبع پیدا کردن به اسما، نبع به اسما. فهم من اینه وقتی من سودنچی اسمی رو در موردی به کار میبرم میگم آقای بابشون چیه؟ آقای حسینی؟ آقای جوشن؟ آقای جوشن. مثلا من میگم آقای جوشن، فرشته ها میفهمن منظور من این بود. اما فرشته ها نمیتونن اسم بذارن و بعد اسم به کار ببرن و بعد با زبان که باید این پتانسیل زبان چیه؟ حالا جلسه بعد این برسیم. زبان یعنی چی؟ زبان یعنی قرارداد اجتماعی. خب قرارداد اجتماعی که هنوز نه آدمی هست، نه فرشته هست، نه جامعه هست، تو ملکوت داره اینا رخ میده. بعد اگه زمانی یعنی قرارداد اجتماعی قال قالا یعنی چی؟ خدا میگه اینا نمیگن خدا. این قال قالا زبان بود یا نبود؟ توجیهی که قالا میکنن حاجی عابدینی میگفت ما تاسیشون فصل دعوا میکنیم باشون میگفتش که این قال قالا اینها یعنی که ابراز حقیقت، اینا در معرض حقن، علم حضوری دارن فرشته ها در مقابل همن، حقیقت داره منتقل میشه. های حقیقت منتقل میشه دیگه رفت و برگشت داره. این اشکالات منه ها. میخوام بگم این خلاصه قاله تو افقی رخ داد یا نه؟ اون افق چه افقیه؟ ما حتما باید زبان رو تو افق قرارداد اجتماعی بفهمیم یا زبان ساحت دیگری دارد که این زبان ما نازله اون زبان است. لسان و اهل الجنت داریم یا نداریم که عربی؟ این لسان و اهل الجنت چیه؟ علکیه؟ یعنی همین زبان عربی است که عربا با هم حرف میزنن؟ بعد جالبم است اینا، فقط از باب سوال دارم که تلنگر بزنم، آقا چرا تلقین میت رو عربی میگید؟ این طرف عربی بلد نیست، بی سواد هستن، تلقینش میکنی میفهمی یا نمیفهمی؟ ها فکر کنی اهل القاده میفهمی دیگه. خب نه فارسی بهش بگیم بهتر نی؟ یا مثلا ترکیش بگی. ها چرا داریم عربی میگیم؟ بعد تا حالا دیدی کسی که خوابه میتی رو میگه تلقین رو به درد من نمیخورد؟ یا یعنی اشتباه بود؟ این زبانه یه چیزی است که قرارداد عرب هاست، یا این زبان عربی یه چیز دیگریه که توی عرب ها هم بهره از اون رایج شده؟ اینو فقط سوال ها، نمیخوام لزوما بگم جوابه. بعد این یه افق دیگری است که انسان توی این افق وارد شده، فرشته تابعشه یا نه؟ فرشته ها چون نیاز، علامت ببینید همینجا شعر رو ببینید، میگه فرشته ها نیاز به ارتباطات اجتماعی اینجوری که ندارن، تو عالم شهود غیب هم دارن، همه همدیگر میبینن. برای همین گفتگوی ما به چی گفتگو میکنیم؟ چون نمیتونیم مطلب اونو به هم منتقل کنیم. آیا کارکرد زبان فقط انتقال مطلبه یا یه کارکرد مهم زبان فهم مطلبه؟ حالا تو فرشتهاش که امباه، نه تو خودمون در نظر بگیر، تو خود ما با زبان فقط مطلب منتقل میکنیم یا از انتقال بالاتر ما مطلب میفهمیم؟ به فهمیدن فکر کنید، یعنی شما میبینید آقا یه حدیثی رو نمیتونی ترجمهش کنی، درست یا نه؟ شما زبان فارسیه میفهمی؟ خب اگه میفهمی ترجمهش کن. نه فهمیدم اما نمیتونم. آقا فهمیدی چی فهمیدی؟ هر چی فهمیدی بگو، حالا من دارم تو انتقالش دارم میگم. یعنی ساعت‌های رو ما درک میکنیم با زبان که با شهود هم نمیتونیم درک کنیم. اتفاقا رو همین ساعت خدا دستگاهش گفت غیب آسمان و زمین، نگفت شهود آسمان و زمین. گفت چون من غیب میدونم و میخوام غیب به غیب برسونم، یه ابزاری میدم باش غیب به غیب منتقل کنید. حالا خیلی تفسیر بدعی شد یا نه؟ من نمیدونم، من برداشت خودم دارم میگم، دوباره تاکید کنم تفسیر نیست، برداشت من از این آیات. خب آیا این ساعت چه ساعتی تو انسان؟ این ساعت به شدت اجتماعیه تو فضای ما، قبول دارم، اما ما میخوایم زبان رو تحلیل کنیم یا با این عنایت که این پدیده اجتماعی یه چیزی آسمانی اومده تو جامعه، یه باید که پدیده اجتماعی ناشی از نیاز بود تو خود جهان انسان رو راش انداختن. الان تلقی عمومه حتی فقه اصول ما همینه دیگه، میگیم زبان یه پدیده اجتماعی محض داروینی بود، مردم برای حل مشکلات خودشون کم کم زبان شکل گرفت. در همین نمیریم از زبان مطلب بفهمیم. اما حالا اینا کداش زیاده، یک کدای قشنگش این است که ائمه از مهمترین ویژگیشون که اینا رو امام کرده امیر کلامند و اینا لعمراء الکلام و فینا تشبثت عروقه. به این فکر کنید ما همون اسیر کلامیم. شما معنای مورد نظرتو میخوای بگی، بعد میگی یا بعد نه منظورم این نبود. یک دونه حدیث داریم ائمه بگن منظور من این، یعنی تو جمله پردازی من مش گاهی وقت گفتم منظور من این نبود، یعنی فهم مخاطب، اما هیچ وقت نداریم بگه جمله بندی من غلط بود. ما میگیم جمله بندی این جمله خوب نتونستم بسازم، دیدی نمیگیم دیگه خوب نتونستم اما داریم اصلا تو اهل بیت اصلا فرض داره برای ما. و بعد این نظر بگیر، گفتم این حدیثا هم خوبش که چیه، این حس تعمیر داره که خطبه بی الف گفته خطبه بی نقطه گفته، دیدی یا ندیدی؟ بی نقطه بی الف اینا چند تا خطبه اینجوری داره. اینا میخواد بگه آقا جون ما که امیر زبانیم، فکر نکن یه در حد انتقال معانی ها، ریزکاری های الفاظ و هجیشون و حروفشون و نقطه آرایششون و هر چی که میخوای بگی ما امیرشیم، دست ماست، خیلی معجزه است. یعنی شما این فکر کنید فعل بداهه شما بتونی یه خطبه حکیمانه، نه یه چهار تا شعر آنچه الان برخی میگن شعر اینجوری، خطبه حکیمانه بی الف، اونم الفی که پر کار بود. شما زربو میگه الف داره توش، تلفظ نمیشه دیگه، اما الف نوشته میشه. الف لام تو عربی شما بدون الف لام کلمه جمله یه پاراگراف حرف بزن الف لام نداشته باشه توش. به حضرت چیکار داره میکنه تو اون موقعیت؟ یعنی چه افقی است توی عالم که حضرت تعلیم اسما شده براش؟ چون اسما تو دستشه، زبان در اختیارشه، چون زبان در اختیارشه هر کاری میکند. از حالا این فقط آخرین جمله بگم، برید روایت بخونید چند داره بعد دارین، یکی هم نیست تو بحث. یکیش تو همون روایت معروف عمران صابیه. عمران صابی توی توحید و صدوق اومده، توی اون اخبار زام اومده این روایت، که تو اون اخبار اگه اشتباه نکنم، نه تو توی توحید صدوق، آخر توحید صدوق، اون مناظرات حضرت با علمای دیار. معمون یه جلسه از این کله گنده رو جمع میکنه، تو اون جلسه چند تا هستن، حضرت یک یکشون رو زمین میزنه، میرسه به عمران صابی. عمران صابی خیلی آدمه، خیلی قویه، شما بخونید حرفاشو، خیلی پخته بوده. بعد عمران صابی شروع کنه با حضرت بحث کردن، بحث میکنه میره سراغ مبدأ آفرینش. بعد جالبه، حضرت میگه خدا عالم رو از حروف و کلمات آفرید. بخونید، قطعاً یه حرف منظوری از حروفی نیست که خدا گفت ا او بعد مثلا عالم درست شد، این که معلومه نیست. اما اینو بذارید کنار آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول، امر من برای آفرینش قوله، ان یقول له کن فیکون. آیا این حروف و کلمات کاری داره تو عالم میکنه ماورای کاری که ما خبر داریم، یا نه حروف و کلمات یه قرارداد اجتماعی است که بعداً انسان رو پیدا ایجادش کردن؟ این وقت خواستم ذهنتون رو درگیر کنم از باب مردم آزاری، که اون ثمره بحثا چی بود؟ ثمرهش این بود که ما بحثمون انسان شناسیه. یه بار شما هر پدیده تو عالم انسانی عظیمه، ریشش اون بره. اگه زبان انسان رو اینقدر متمایز کرده از حیوانات از نظر غربیا، پس این زبان یه چیز دیگه داره، پس ما بگردیم یه چیز دیگه‌اش پیدا کنیم، بعد حالا بریم در زبان بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. فهمیدین چی گفتن؟ خودم فهمیدم. نمی‌دونم کلا نیم ساعت دوم بودیم یا نیم ساعت اول. یا سوم نه.